ساعت 23:11 شب در تهران، شنبه 27 دی 99، همزمان با 16 ژانویه 2021، به زودی به پایان میرسه. در این بخش خبری امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. مقام‌های ایران نسبت به گسترش ویروس جهشیافته کرونا ابراز نگرانی کردند. مدیرعامل توانیر از جمع‌آوری 45,000 دستگاه استخراج رمزارز خبر داد. شهر تهران دیماه امسال آلوده ترین هوای 10 سال گذشته را داشت. حسن روحانی روز شنبه نسبت به گسترش ویروس جهشیافته کرونا و شیوع موج چهارم این بیماری در ایران ابراز نگرانی کرد. رئیس جمهور ایران در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا تأکید کرد اگر دستورالعمل‌ها رعایت نشود، محدودیت‌های شدیدتری اعمال خواهد شد. حسن روحانی همچنین از تغییراتی در نحوه برگزاری مراسم سالگرد انقلاب 57 خبر داد.
با یک شرایط خاصی امسال باید این مراسم برگزار بشه، عمدتاً توسط به صورت نمادین و به صورت خودروی و موتوری که حالا توضیح داده میشه، مصوبه ابلاغ میشه.
برگزاری تجمع و هر گونه مراسم مذهبی نیز در استان تهران ممنوع اعلام شد. با این حال طی یک سال گذشته شماری از پزشکان و کارشناسان در رابطه با نحوه عملکرد دولت ایران در مقابله با ویروس کرونا انتقادهای گسترده ای را مطرح کردند. محمد حسن متولی‌زاده مدیر عامل شرکت توانیر روز شنبه از جمع‌آوری بیش از 45,000 دستگاه استخراج رمزارز طی 3 روز گذشته خبر داد. وی فعالیت این دستگاه‌ها را غیرمجاز خواند و اعلام کرد که برق مصرفی این دستگاه‌ها نزدیک به 100 مگاوات بوده است. در پی قطع گسترده برق در تهران و چند شهر دیگر طی هفته گذشته، برخی از مسئولین استخراج رمزارز و به ویژه بیت کوین را دلیل قطع برق عنوان کردند. بیت کوین پرطرفدارترین پول دیجیتال است و استخراج آن توسط کامپیوترهای خاصی انجام می‌شود که مصرف برق آنها بسیار بالاست. بنابر گزارش‌های رسمی، بزرگترین محوطه استخراج رمزارز ایران توسط چینی‌ها در رفسنجان ساخته شده. و مدیر واحد سنجش و نگهداری شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد دیماه امسال شهر تهران آلوده ترین هوا را در 10 سال گذشته داشته است. احمد طاهری تغییر الگوی حمل و نقل به دلیل شیوع ویروس کرونا، پایداری جوی و عدم وزش باد را از جمله عوامل افزایش آلودگی هوای تهران عنوان کرد. این در حالی است که برخی از مسئولین ایران و کارشناسان دلایل مختلف افزایش آلودگی هوای تهران را برمی‌شمارند و بیش از همه استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها را که منجر به بالا رفتن میزان دیوکسید گوگرد در هوا می‌شود عامل این اتفاق می‌دانند. آلودگی هوای کلان شهرهای ایران از چند سال پیش به معضلی بزرگ تبدیل شده است. مادران قربانیان شلیک سپاه پاسداران به پرواز 752 هواپیمایی اوکراین در یک پیام ویدئویی از مقام‌های حکومت ایران پرسیدند که چرا امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه با وجود شاکی و پرونده هنوز آزاد است. امیرعلی حاجی‌زاده بعد از آنکه انفجار هواپیما بر اثر شلیک دست کم 2 موشک توسط واحد پدافند سپاه پاسداران 3 روز از مردم و جهانیان پنهان شد، ادعا کرده بود به عنوان فرمانده نیروی هوافضا مسئولیت این اقدام منجر به مرگ 176 زن و مرد و کودک، سرنشینان و کارکنان هواپیما را به عهده می‌گیرد.
همه مسئولیت این کار را می‌پذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرند ما مطیع اجرای اون هستیم.
اما در حالی که هیچ گونه پیگیری و پیگردی درباره امیرعلی حاجی‌زاده صورت نگرفت، کمی بعد از سالگرد همان فاجعه او در برنامه بدون تعارف محصول صدا و سیمای حکومت ایران حاضر شد و با چهره خندان و شوخ به تشریح ماجرای حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق پرداخت. 9 نفر از مادران قربانیان پرواز هواپیمای اوکراینی در ویدئویی با انتقاد از نحوه برخورد با این پرونده و همچنین این رفتار حاجی‌زاده سوال‌هایی مطرح کردند که به طور طبیعی در ذهن هر بازمانده ی هر قربانی چنین جنایتی وجود دارد و تا پاسخی دریافت نکند پا بر جا میماند.
مسئولیت به قتل رسیدن 176 انسان بیگناه به عهده شماست. چرا تا به حال استعفا ندادید؟
من از شما آقای حاجی‌زاده میخوام بپرسم که دین شما و مذهب شما چیه؟
چرا با وجود شاکی و پرونده هنوز شما آزادید؟
برخی از این مادران قربانیان انفجار هواپیما خود امیرعلی حاجی‌زاده را خطاب قرار دادند و به نوع رویارویی او با آنچه توسط نیروهای تحت امرش انجام شد از منظر انسانی اشاره کردند.
سه روز دروغ گفتید، شما که از اول می دانستید موشک زدید، چرا دروغ گفتید؟ من از خونه بچه‌ام نمی‌گذرم.
برنامه تلویزیونی بدون تعارف با اجرای علی رضوانی خبرنگار صدا و سیما و پای ثابت اعترافات اجباری معترضان و روزنامه‌نگاران بازداشت شده توسط دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تولید می‌شود. امیرعلی حاجی‌زاده با حضور در این برنامه بدون هیچ اشاره‌ای به ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی گفت در شب 18 دی ماه سال گذشته احتمال درگیری نظامی بین ایران و آمریکا وجود داشته و علاوه بر 13 موشکی که به پایگاه عین الاسد شلیک شد 400 موشک دیگر نیز آماده شلیک بوده و سپاه پاسداران آمادگی درگیری بیشتر را داشته است.
تعداد مشخص بود چند؟
ما حدود 13 تا موشک زدیم.
13 تا.
بزنید آقا، بزنید. بسم الله. هر طور میره به ما اطلاع
بدید. آنچه شنیدید بخشی از ساختار تبلیغاتی برنامه بدون تعارف پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی بود که حمله موشکی به پایگاه عین الاسد عراق را در همان شب انفجار هواپیمای اوکراینی با افتخار و اقتدار توصیف می کرد. مادران قربانیان این پرواز در ویدئویی که منتشر کردند با اشاره به همین وضعیت از امیرعلی حاجی‌زاده پرسیدند که چرا با وجود این حمله موشکی حریم هوایی آسمان ایران بسته نشد و سامانه نظامی بین دو فرودگاه تهران با دستور چه کسی مستقر شد. همچنین در سالگرد این کشتار حامد اسماعیلیون نویسنده و دندانپزشک که همسر و دختر خود را در همین پرواز از دست داده به نمایندگی از انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی بیانیه این انجمن را رو به دوربین خواند. در این پیام بر این نکته تأکید شده که خود قاتل نباید مسئول و مرجع تحقیقات باشد.
چرا حرف از خونبها میزنید در حالی که هیچ چیز روشن نیست؟ چرا این جنگ روانی را تمام نمی‌کنید؟ شما از کجا آمده اید؟ روحتان، قلمتان، شرفتان را به چه بهایی فروخته اید؟
همچنین در این بیانیه آمده ممکن است در 8 ژانویه یک سال بعد نه حقیقت آشکار شده باشد و نه عدالت برقرار. اما بازماندگان قربانیان افزودند که هرچند گمان می‌کنند هنوز اراده محکمی برای بردن جنایتکاران به یک دادگاه بین المللی وجود ندارد، ولی همچنان تلاش می‌کنند و معتقدند این ورق باید برگردد. امیر پوریا، رادیو فردا. با اعلام ساعت 11:08 شب به وقت تهران به پیشواز گزارش بعدی میریم. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خبر داد که شمار کارگران احضار شده به دادسرای شوش به دست کم 28 نفر رسیده است. همکارم روزبه بلهری این اخبار را پیگیری کرده و گزارش میدهد.
دلیل احضار 28 کارگر نیشکر هفت تپه تجمع سه روزه کارگران این شرکت در روزهای اخیر بوده است. این تجمع در اعتراض به اعمال فشار مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه بر نمایندگان کارگران برگزار شده بود. بر اساس گزارش ها 28 کارگر احضار شده به اخلال در نظم و آسایش عمومی متهم شدند. پیش از این نیز شماری از کارگران و فعالان کارگری این شرکت با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده بودند. فرزانه زیلابی و کل کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پیشتر در گفتگو با کانال تلگرامی امتداد با اشاره به اینکه شکایت‌ها علیه کارگران برای انحراف اصفهان از جریان تعقیب قضایی ابرمتهمان ارضی یعنی امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی انجام شده است گفته بود دادسرای شوش بارها و بدون ضرورت قانونی دستور جلب کارگران را صادر کرده است. امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری هستند. با این همه امید اسدبگی چندی پیش در مصاحبه اعلام کرد که دادگاه این پرونده به دستور ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه متوقف شده و قرار شده است که پرونده از سوی کارشناس بررسی شود. تا کنون قوه قضاییه در این مورد اظهار نظر نکرده است. در همین شرایط سازمان خصوصی سازی در اعتراض به رأی هیئت داوری این سازمان در مخالفت با لغو واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به دادگاه شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا اعتراض حسین علایی سرپرست سازمان خصوصی سازی به رئیس دادگاه عمومی تهران ارائه شده است. هیئت داوری سازمان خصوصی سازی چندی پیش در مورد شکایت‌های مربوط به انجام تخلف‌ها در واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه و پس از آن به سود امید اسدبگی مالک خصوصی شرکت رأی داده بود. این رأی با اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه، تشکل‌های کارگری و شماری از نمایندگان مجلس مواجه شد. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار شد. با این همه کارگران از آن هنگام تا کنون خواستار لغو خصوصی سازی این شرکت شدند. آنها خواستار بازگشت دوباره مالکیت دولتی و اداره شرکت از سوی کارگران و یا واگذاری مالکیت این واحد کشاورزی صنعتی به خود کارگران هستند. دولت حسن روحانی تا کنون با این خواسته ها مخالفت کرده است.
بعد از گزارش همکارم روزبه بلحری درباره دستگیری گسترده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، به سراغ گزارشی از آمریکا بریم که به اقدامات خشونتبار حمله به کنگره آمریکا و بازتابش میپردازه، در حالی که تنها 4 روز به مراسم تحلیف جو بایدن باقی مونده و ارتش آمریکا از استقرار 25 هزار نیروی گارد ملی خبر داده. همکارم سیاوش سعادتیان.
واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، شهری که ساکنانش مدت‌ها آن را در این وضعیت ندیده بودند. حضور پررنگ نیروهای پلیس و گارد ملی، ایست‌های بازرسی، موانع فلزی و حتی سیم خاردار بر روی دیوارهای نزدیک به ساختمان کنگره. تشدید این تدابیر امنیتی در آستانه برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا صورت می‌گیرد. 11 روز پیش گروهی از طرفداران خشونت طلب دونالد ترامپ با رد نتایج انتخابات ریاست جمهوری در اقدامی بی سابقه به داخل ساختمان کنگره یورش بردند. از آن زمان نگرانی ها از وقوع خشونت های تازه در جریان مراسم تحلیف جو بایدن افزایش پیدا کرده. مراسمی که قرار است روز چهارشنبه در مقابل ساختمان کنگره برگزار شود. بر اساس گزارش‌ها، سفر جو بایدن با قطار به پایتخت به دلایل امنیتی لغو شده و پلیس فدرال آمریکا اطلاعات تازه‌ای را درباره خطرات احتمالی در مراسم تحلیف در اختیار رئیس جمهوری منتخب قرار داده است. FBI پیش از این نسبت به احتمال وقوع اعتراض‌های مسلحانه در همه 50 ایالت آمریکا در آستانه برگزاری مراسم تحلیف هشدار داده بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که نتایج انتخابات را نپذیرفته، از حامیانش خواسته از دست زدن به خشونت پرهیز کنند. No true supporter of
mine could ever endure. حامیان حقیقی من هیچ وقت دست به خشونت نمیزنند، قانون را زیر پا نمیگذارند و هموطنان خودشان را آزار نمیدهند.
مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته دونالد ترامپ را به اتهام تشویق به شورش استیضاح کرد، اقدامی که او را به تنها رئیس جمهوری تاریخ آمریکا تبدیل کرد که 2 بار از سوی مجلس نمایندگان استیضاح شده. با این حال قرار است سنای ایالات متحده بررسی استیضاح دونالد ترامپ را به پس از خروج او از کاخ سفید موکول کند. در ادامه پیامدهای اعتراض خشونت‌آمیز در کنگره آمریکا، وزیر بهداشت کابینه دونالد ترامپ هم از مقام خود استعفا کرد. الکس آزار در نامه اعتراضی خود به آقای ترامپ نوشته که هجوم به کنگره آمریکا حمله به دموکراسی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت بود. پیش از او وزرای راه، آموزش و پرورش و سرپرست وزارت امنیت میهن هم از مقام خود کنارگیری کرده بودند. کاخ سفید در آستانه انتقال قدرت برخلاف 4 سال گذشته روزهای آرامی را سپری می کند. دیگر از مصاحبه های جنجالی دونالد ترامپ خبری نیست و اعضای دولت او حالا بی سر و صدا در حال اسباب کشی به بیرون از کاخ سفید هستند. آنچه بر جای می‌گذارند میراثی خواهد بود که بیشک جامعه آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است.
و در این ساعت این بخش خبری ما به پایان میرسه. با رادیو فردا همراه باشید تا مجله نیمه شب.